بسم الله الرحمن الرحیم. در جایزه‌ای که از قبل جائری یا کسی که احتمال وجود اموال حرام در وجود داره گفتیم که چهار قسم بیان کردند که بحث در قسم دوم و صورت ثانیه بود. صورت ثانیه این بود که یک علم اجمالی بر این وجود دارد که در اموال این جائر حرامی وجود دارد، اما علم کاملا اجمالی است. ممکنه این جایزه هم ممکن است از مصادیق اون حرام باشد و ممکن هم هست که نه، از مصادیق اموال حلال و جایز او باشه. این صورت ثانیه بود. در اینجا عرض کردیم که این صورت ثانیه مصداق همون بحث مهم علم اجمالی است و خیلی هم مصداق داره. این مسئله بحث یک جا و دو جا نیست. علتش هم این است که قبلا گفته شد که همه جهات بحث منحصر در سلطان جائر نیست. در هر کسی که انسان طرف معامله او هست، از اقوامش رفت و آمد داره، چی داره و تو اموالش هم یک حرامی وجود داره و یکی از اون اموال او از طریق به او منتقل شده، ولی زن این بحث عامه. اولا به خاطر اینکه اختصاص نداره عمده جهات بحث، نه همه جهات بحث، عمده جهات بحث اختصاص به سلطان جائر نداره، به هر کسی که به نحو علم اجمالی در اموال او حرامی وجود دارد میتواند مشمول این بحث بشه. این اولا. و ثانیا اختصاص به جایزه هم نداره که به شکل هبه و جایزه چیزی به او منتقل بشه. نه، ممکنه که معامله کرده، خونه او میره، حالا میخواد یه غذایی بخوره، نه همه مصداق این بحث میشه. ولذا روح بحث ما در این به خصوص در این صورت ثانیه، صورت اولا هم همینطور بود ولی حالا در صورت ثانیه، این است که انسان علم اجمالی داره که در اموال فلان شخص حرامی وجود دارد به هر دلیلی، سلطان جائر، عامل او، سارق، چیه هر چی هست، خمسشو نمیده، وجوهاتشو حساب نمیکنه و بعضی اموالش متعلق اون بوده، نه ولی اونجایی که همه یکی باشه و به نحو مشابه باشه نه، ولی بعضی اموالش متعلق خمسه و نداده، همه اینا میشه مشمول بعض. و ثانیاً اینکه چگونه به اون منتقل شده بازم خصوص جایزه نیست، به یه شکلی در بعضی از اموال او در تحت تصرف او قرار گرفته، به نحو معامله، بیع، صلح، اجاره، هبه و اقسام این فرقی نمی کنه. از این جهت این صورت ثانیه بسیار مهمه و فوق العاده مصداق داره، چیزی تا کمی نیست. خب گفتیم اینجا را می شود به حداقل می شود به سه قسم تقسیم کرد، که قسم اول و دوم اونجا بود که شبهه غیر محصوره باشه و یا اینکه یکی از اطراف از محل ابتلاء خارج باشه. این صورت اولا و ثانیه بود. البته صورت دیگری هم از این قبیل یک و دو متصوره، مثل اینکه یکی از اطرافش محل اضطرار باشه، اونم میگن علم اجمالی اونجا منجز نیست. ولی حالا اونی که بیشتر مصداق داره این دو صورته، یعنی اینکه این حرامی که به نحو علم اجمالی در اموال او وجود داره مجموعه اموالی است که غیر محصوره است. دوم اینه که نه، یکی از اطرافش در یک شرایطی است که هیچگاه مورد ابتلای من قرار نمیگیره. این صورت اولا و ثانیه بود. این صورت اولا و ثانیه را اینجا ما علل مبنا ازش عبور کردیم دیگه، برای اینکه عرض کردیم که این که آیا علم اجمالی در موارد شبهه غیر محصوره منجز است یا منجز نیست، این یک بحث بسیار دامنه‌داری است در جای خودش در مباحثی که در اصول خواهد آمد سامتون. ولذا بعضی میگن علم اجمالی در اینجا منجزه و مشهور میگن منجز نیست. خب اینجا بنابر نظر مشهور که شیخ مرحوم شیخ و مرحوم شیخ اینجوره و بسیاری دیگر از بزرگانم اینطور هستن، طبعا میگن علم اجمالی اینجا منجز نیست، ولذا اصل در این مالی که دست او رسیده بدون معارض جاری میشه، علم اجمالی اینجا منجز نیست. اما اگر کسی بگه نه علم اجمالی اینجا منجزه، از این طریق دیگه راه بر او بسته میشه، میشه جای احتیاط، مگر اینکه حالا یه راهی دیگه پیدا بکنه که بعد میگه. صورت دوم باز علل مبناست. بعضی میگویند اگر یکی از اطراف علم اجمالی خارج از ابتلا بود، علم اجمالی منجز نیست کما هو المشهور. ولذا اینجا باز میگه اگر یکی از اطراف خارج از ابتلا هست، علم اجمالی منجز نیست، ولذا در این یکی میتواند اصل جاری بکنه و تصرف بکنه، اصل قاعده ید و اصالت و صحه و جواز و امثال اینا. ولی اگر در همین خروج از محل ابتلا کسی قائل شد به این که علم اجمالی منجزه، خب طبعا اینجا باید احتیاط بکنه. البته در این صورت ثانیه یه بحث صغروی هم وجود داره که این خروج از محل ابتلا یعنی چی و آیا صرف این که مالی دست اوست که الان منتقل به من نشده، این خروج از محل ابتلا به شمار میره یا نه، اینم محل بحثه. یعنی مفهوم خروج از محل ابتلا مثل مفهوم شبه غیر مستوره، اینا محل یک مناقشات و بحثایی است که با طبق مبانی در اینجا صحبت کرد. بنابراین در این صورت اولا و یعنی فرع اول و دوم از این صورت دوم این است که شبه غیر مستوره باشه یا یکی از اطراف از محل ابتلا خارج باشه. اینو اگر کسی گفت که شبه علم اجمالی در شبه غیر محصوره و در اونجایی که احد الاطراف از محل ابتلا خارج باشد منجز نیست، این یک، و شبه غیر محصوره و خروج احد اطراف از علم اجمالی را هم جوری معنا کرد که اینجا را بگیره، با این دو فرض طبعا اینجا علم اجمالی منجز نیست. اما اگر کسی در یکی از این کبرای مسئله یا مفهوم شمول مفهوم غیر محصور و خروج از ابتلا نسبت به بس تردیدی کرد، طبعا علم اجمالی اینجا منجز میشه. خب حالا این مبانی این دوتا بحث، هم مفهوم غیر محصوره، هم خروج از ابتلا و هم بحث کبروی که آیا علم اجمالی اینجا منجزه یا نه، خب بحث دامنه داری است. امروزم اشاره به نظر خودمون اونجا کردیم، ولی تفصیل مسئله انشالله در علم اجمالی میاد. این فرع اول و دومه، این صورت سومه، ببخشید صورت دومه طبق ترتیب مکاسب. اما فرع سوم که بهش رسیدیم، قبلا به اینجام رسیده بودیم ظاهرا، این است که نه شبه غیر محصوره نیست و اطرافم از محل ابتلای او بیرون نیست، یه شکلی در دسترس او به شمار میاد. اینجور نیست که عرفاً بگن اصلا این محل ابتلا بهش نحو نیست، مثل اون مثالی نیست که مرحوم شیخ فرمودن که یکی از اطراف مثلا جاریه ایست که جزء حرم سرای خصوصی اون شخص به شمار میاد و اصلا متصور نیست که یه روزی او اون را بخره یا به او منتقل بشه. نه، یه مجموعه اموالیست که هر کدام از اینا ممکنه بیاد تو بازار معامله بشه و هم در اختیار او قرار بگیره. عرفاً میگن اینا در محل ابتلا. این صورت، این فرع سوم از صورت دومه که این مالی که به او رسیده است محدوده یه علم اجمالی است که اطرافش 10 تا 15 تا 20 تا ملک و مال و ایناست که غیر محصوله نیست. همه اینا از یه چیزایی است که ممکنه یه روزی او معامله بکنه، یه روزی به او به آن دسترسی داشته باشه، محل ابتلا است. وقتی که نه شبه غیر محصوره بود، نه احد اطراف از محل ابتلا خارج بود و طوری بود که علم اجمالی علل اصول میتواند اثر بگذاره، علل اصول میتواند اثر بگذاره. اینجا چی؟ خب اینجا دیگه با اون دو بحث قبلی فرق کرد. ابتداعا ممکنه کسی بگوید که یعنی دو احتمال اینجا وجود داره، یکی این که بگیم علم اجمالی منجزه چون اون موانع تنجیز علم اجمالی اینجا منتفی است، مانع این بود که شبه غیر محصوره باشه، عهد اطراف خارج از ابتلا باشه، هیچ کدوم از اینا نیست اینجا، پس علم اجمالی منجزه و منجز که هست باید احتیاط کرد، معناش اینه که نمیتواند در این جایزه تصرف بکنه، نمیتونه یکی از این اموال رو بخره یا با هر شکلی اگر در دست او قرار گرفت جایز نیست تصرف. اگر رفته با این جائر سارق هر کس هست معامله کرده، معاملش درست نیست. اگر به او هدیه‌ای کرده نمیتونه تصرف بکنه. طبق قاعده ممکنه این احتمال اول رو کسی بگه. عرض شود که تنجیز علم اجمالی است، علم اجمالی اینجا منجزه، در هر طرفی هم بخواد اصل جاری بکنه این اصول میشه متعارض، علم اجمالی میشه منجز. این احتمال اول که شاید ظاهر کلام مرحوم شیخ این باشه که طبق قاعده اینطوره، البته اخبار بعد قضیه رو عوض میکنه، ولی حالا قاعده شو ببینیم چیه تا بعد ببینیم اخبار میتونه عوض کنه یا نه. اما احتمال دوم در این فرع سوم از صورت ثانیه این است که نه، اینجا علم اجمالی منجز نیست، نه به دلیل اینکه شبه غیر محصور است یا خروج از ابتلاه که اون فرع اول و دوم بود، نه، از این جهات علم اجمالی مشکلی نداره، مقتضی برای تنجیز در علم اجمالی وجود داره، اما یه مانعی که عبارت باشه از انحلال تعبدی اینجا هست. حالا این اولی بحث دامنه داره، آیا اینجا علم اجمالی انحلال تعبدی پیدا می کند یا نه؟ حالا اینجا فرمایش های مرحوم آقای خویی، فرمایش های آقای تبریزی و امام، حالا بعضی بزرگان معاصر دیگه که وارد بحث شدن به این سمت این انحلال تعبدی و انها و کیفیتش خیلی ورود نکردن، یعنی در کلمات آی مکارم آی سبحانی اونها ورود در این حوزه خیلی نشده، در حالی که ورود در این حوزه خیلی مهمه. این انحلال تعبدی کار پیچیده است که باید اینجا تعیین تکلیف بشه. مستحضری در مقدمه‌ای که عرض کردیم، بحث حالا یه کمی پیچیدگی داره، یکی دو روز دقت بفرمایید. ببینید اون چه که در مقدمه عرض کردیم این بود که انحلال یک انحلال واقعی ما داریم و حقیقی، یک انحلال هم انحلال تعبدی داریم. انحلال تعبدی گفتیم یعنی چی؟ انحلال تعبدی معناش اینه که علم اجمالی اگر اقتضای تنجیز در او بود، یعنی غیر محصوره نبود، خروج از ابتلا نبود، محل اضطرار نبود، اینا شرایط کلیش درست بود، اما شرط ثانوی تنجیز علم اجمالی اینه که اصولی که میخواد در اطراف جاری بشه اینا تعارض بکنند. شرط تنجیز علم اجمالی دو چیزه، یکی اینه که علم اجمالی شرایط اولیش تام باشه، اقتضاش تام باشه، یعنی مثلا اینکه میگه خونی افتاد در این ظرف یا این ظرف، این شرایط اولیش اینه که این ظروف غیر محصوره نباشه، یکی از اینا از دسترس من خارج نباشه که محل ابتلا نباشه یا محل اضطرار نباشه، این شرط اولیه است که اینجا حالا فرض اینه که اینجا داریم اینا. شرط دومش اینه که اصلی که تو هر یک از اینا شک داریم میتوانیم بگیم اصالت و طهاره، ولی چون دو طرفش نمیشه اصل جاری کرد، یک طرف معین هم ترجیح بلا مرجعه، تعارض بکنن اصول. پس شرط اول تنجیز علم اجمالی این قانونشه، قبلا گفتیم تکرار دارم میکنم، اینه که عهد شبه غیر محصوره نباشه، عهد اطراف خارج از ابتلا نباشه، عهد اطراف محل استرار نباشه، از این قبیل چیزا. شرط دومم این است که اصول مؤمنه، اصولی که برخلاف اون علم اجمالی است، در اطراف تعارض بکنند. اصول که تعارض میکنه میره کنار، علم اثر میکنه. اما اگر اصول تعارض نکردن، در یکی اصل جاری شد یکی اصل جاری نشد، اینجا میگه علم اجمالی میشه انحلال تعبدی پیدا میکنه. مثالش هم اینه که دو طرف خون افتاده، یا این ظرف یا این ظرف، ولی این ظرف از قبل معلومه نجسه. خب اینجا اصل طهارت در این یکی بدون معارضه، ولی در این یکی جاری میشه، علم اجمالی گویا میره به سمت اون یکی. اما اگر نه دوتا مثل هم هستن، اصالات طهاره در این با اصالات طهاره در اون تعارض میکنه، تساقط، علم اجمالی میشه منجز. اون قانونیشه که قبلا گفتیم. نه اصلا این پاک است، چون شک داری پاکه، اینم شک داریم پاکه، میشه این دوتا جاری بشه؟ تعارض میکنه. چی میشه؟ علم اجمالی میگه از هر دو اجتناب بکن. این قانونیشه. این همون حالا دیگه بحث علم اجمالی از اون بحثای خیلی دامنه داره دیگه، اون روز هم عرض کردم. ببینید یادتون باشه علم اجمالی بنابر نظر مشهور حالا اینطوره دیگه، تنجیزش متوقف اینه که اصول مجوزه‌ای که در اطراف میخواد جاری بشه هم وزن و هم کف باشن و تعارض بکنن. بگیم که این رو بگیم اصالت طهاره، این تکی مشکوکه، میشه اصالت طهاره جاری کرد، ولی خب اون طرف هم مثل این همینه، دوتاییش نمیشه جاری بشه چون با علم اجمالی قطعا مخالفه دیگه. من علم دارم یا این نجسه یا اون نجسه، شما میاد میگید که این تنهایی که شک داری انشالله پاکه، خب اون یکی هم تنهایی شک داری انشالله پاکه، دوتا انشالله پاکه، با اون علم اجمالی جمع نمیشه، ولی زا میگن تعارض میکنه، علم اجمالی میشه منجز. این قانون تنجیز علم اجمالی است. اما اگر اصل عملی و اصول مؤمنه، حالا اصل عملی یا اماره چیزی، در یک طرف جاری بشه و در طرف دیگه جاری نشود، اینجا علم اجمالی منجز نیست، انحلال پیدا میکنه، اما تا انحلال واقعی نیست، انحلال تعبدیه. انحلال واقعی اینه که من بفهمم که این اصلا خون افتاد تو این یکی، واقعا علم اجمالی اولیه منحل میشه. اما انحلال تعبدی اینه که من نمیدونم، قسم نمیتونم بخورم، ولی اصلی که شارع اینجا دست من داد در این جاری بود بدون اینکه در اون جاری باشه، وقت میگیم این پاکه اون نجسه، انحلال تعبدی. حالا اینجا قصه از این قراره، یعنی اون مسیر یه مقدار دقیقی که آقای خویی و حضرت امام و از شبت که آقای تبریزی در اون سیر کردن، این بحث اینه. البته حالا روی کرده های امام مقدار متفاوته، بعد عرض میکنیم، و بعضی هم البته و بعضی محشین مکاسب هم به این سمت رفتن، در مکاسب این بحث چیزی تر نشده، مثل میزای شیرازی اون هم که امام ازشون نقل کرده، من مستقیم ندیدم رفتن. اما بعضی معاصرین اصلا دوربر این بحث نرفتن، که به نظرم خب نمیشه این بحث نرفت دوربر، چون بحث مهمیه اینجا. حالا شاید برای اولین بارم باشه که در طول این مثلا مکاسب محرمانا ما داریم میریم به سمت تطبیق این قواعد علم اجمالی. دوستانی مقدار دقت بکنید که ورودی در این حوزه داشته باشید، شاید کمتر ما بحث پیدا میکردیم که بریم به این سمت. حالا یه مصداقی پیدا کرده، این مقدارم با تأمل میریم جلوی ورزیدگی قواعد کلی اصول هم اینجا پیدا بشه. خب حالا ما اینجا اولین گفتیم در این صورت دوتا نظریه است. نظر اول اینه که علم اجمالی اینجا منجزه، اصول در اینجا ما همه اطراف میتونه مثل قاعده ید و امثال اینا جاری بشه. نظر دوم که نظر مثلا مرحوم آقای خویی است، نظر مرحوم آقای خویی است این است که نه، اینجا نمیتواند، علم اجمالی اینجا منجز نیست و اینجا جای انحلال تعبدی است. انحلال تعبدی چی بود؟ این بود که اصل یا قاعده در یکی جاری میشه بدون تعارض. حالا ببینیم آقای خویی اینجا چی میفرماید، که این در کلام آقای خویی اومده، آقای تبریزی ادامه داده این مسیر را. حالا اصل مسئله اینه که آقای خویی میفرمان که اینجا جای انحلال تعبدی علم اجمالی است. با چه بیان؟ استدلال و تقریر فرمایششون را عرض میکنیم. البته حالا ما الان اینو به آقای خویی نسبت میدیم، شاید سرنخ این در حواشی مثل مرحوم شیرازیون ها بر مکاسب باشه، طبق اینایی که امام نقل میکنن و مستقیم دریدن. حالا به هر حال این نظریه ما الان به آقای خویی نسبت میدیم. ایشون میگن احتمال دومه که اینجا انحلال تعبدی علم اجمالی است، با بیانی که عرض میکنیم. بیانش این است که اینجا جای قاعده یده، قاعده یده یعنی این که عرض شود که مالی که از این سارق جائر و کسی که لاابالیه و اموال او مختلط به حرام به شخص رسیده است، نمیدونه که این مال برای او بود تا این انتقالش به او جایز باشه و تصرف او جایز بشه، یا اون ماله که این مال نبود، این از مصادیق او حرام بود. خب اینجا میایم چی؟ قاعده ید جاری میکنیم. میگیم قاعده ید میگه که این کتابی که این شخص به او داد، این ظالم، این جائر، این سارق به او داد، در دست او بود و ما شک داریم که ملک او بود یا نه. قاعده ید میگه بله ملک او بود. قاعده ید میگه ملک او بود. خب اینجا علم اجمالی داریم که یکی از این 10 قلم کالایی که دست این جائر یا چی هست، یا یکی از این 20 قلم حرامه و دست یدش در اون ید غاصبه است. اما اینی که اومده دست من، اینی که اومده دست من، نمیدونیم مصداق اون هست یا نیست. میگیم که علم اجمالی داریم که یکی از اینا که یکیش اومده دست من، بقیهش دست خودشه. دقت کردید؟ حالا بخوایم خیلی راحت ترم بگیم، مثلا شما کاملا 2 مال بگید، 2 چیز دست این آقا بوده، یکیش اومده دست من، یکیش هم دست خودشه. علم اجمالی داره که یکی از این دوتا یا بیشتر غصب مال خودش نیست. حالا من با قاعده ید میخوام از شبت که ببینم که در کدام جالی میشه. اگر قاعده ید به زنگاه اینجا، علم اجمالی کی منجزه کی منجز نیست، قاعدهش معلوم شد دیگه. اگر شما دیدید همه این دوتا چند تا مالی که یکیش دست منه بقیهش دست خودشه مصداق قاعده یده، اینجا علم اجمالی منجزه. چرا؟ برای اینکه همه اینا مصداق قاعده یده، معلومه همش نمیتونه قاعده ید جاری بشه، چون با علم اجمالی شاخ به شاخه، پس تعارض میکنه. علم اجمالی میگه آقا همه اینا حرامه از جمله اینی که دست شماست. اما اگر قاعده ید، آی خویونو این میگن، اگر دیدیم نه قاعده ید یه جا جاریه یه جا جاری نیست، اینجا اون وقت علم اجمالی انحلال میدن. آی خویی و کسانی از این دست میگن اینجا از همین حالت دوم داره، قاعده ید فقط در اینی که دست شماست جاری میشه، در اون اموالی که الان دست خود جائره قاعده ید جاری نمیشه. بلکه ما اونجا عجبت، چرا؟ برای اینکه قاعده ید در جریان قاعده ید در این یکی اثر داره. اثرش چیه؟ اینه که اگر او مالک این بود، حالا من ازش خریدم یا به من هبه کرد، من میتونم در این تصرف بکنم. قاعده ید اثر داره و رضا جاری میشه. اما قاعده ید در اون بقیه اموال جاری نمیشه. چرا؟ برای اینکه اثری نداره. اون اموال که یا مال اوه که به من ربطی نداره، یا مال یه کسی دیگه هم هست که ظلم دست او، غصب دست او، اونم باز به من ربط نداره. پس جریان این برخلاف اون اصالات تعاری دوتا ظرفه. دوتا ظرف الان اینجا گذاشته، هر دو عرض شود که میتونه اصالات تعاری جاری بشه، برای اینکه اثر داره برای اون. جریان اصول و این قواعد باید یه اثری داشته باشه دیگه، و الا اگر یک اصلی قاعده‌ای بخواد توی چیزی جاری بشه که هیچ اثری برای من نداره، خب میگه جاری نمیشه، متوقف بر اثر نیست. حالا باید اثر داشته باشه، و الا چیزی که ربطی من نداره، من یعنی چه قاعده ید در جاری کنم؟ این باید اثر داشته باشه. خب میگه که شما این مال علم اجمالی داری، یا اینی که دست شماست از اون اموال حرامه، یا اون یکی. خب در اونی که دست من و شما رسیده است، اثر داره. اگه قاعده ید او جاری بکنیم میشه ملک خودش، و الان هم من تصرفم داره. اما اون اموالی که دست او هست الان قاعده ید اصلا جاری میشه؟ میدونیم نه، یعنی چه قاعده ثمره‌ای نداره قاعده ید جاری بشه. چرا؟ برای اینکه اون اموال نه من خریدم نه هبه شده، دست خود اوه. این که او حالا یا او مالکه، اصلا علم تفصیلی داریم به این که اون من نمیتونم تو اون تصرف بکنم، قاعده ید برای من هیچ اثری نداره. اون یا مال اوه یا مال کسی دیگه است و در هر حال مال من نیست. یقین دارم مال من نیست و جای قاعده ید نیست. این فرمایش شما. پس این مثل اونجاییست که خون افتاد تو دوتا ظرف، یکیش استصحاب نجاست داره، یکیش شک داریم اثار طهاره در این فقط جاری میشه. اینجا هم الان یا یکی از این دو سه مال حرامه، یا اینی که دست من رسیده یا اونا، قاعده ید تو اونا ثمره‌ای نداره. معلومه اونا حرامه، برای اینکه اصلا به من منتقل نشده، من نمیتونم تو اونا تصرف بکنم. یعنی چی قاعده ید جاری بکنم؟ ثمره‌ای برای من نداره. اما این یکی ثمره داره برای من. این فرمایشی که آقای خویی دارن به احتمالا بعضی بزرگان دیگه قبل از ایشون داشتن. این میگه آقا اینجا علم اجمالی انحلال تعبدی پیدا کرد. این مبنای این نظر دومه که علم اجمالی اینجا تا انحلال تعبدی. نه اگه همش بیاد دیگه اون وقت نمیشه. چی؟ حالا اون را، حالا فعلا اون فرض را میگیم، دو سه تا فرض اونجوری دیگه داره، آیه تبریزی هم یک گوشه‌ای به اون اومده. حالا فعلا این فرض رو بگیرید که نه 50 تا رقبه داره، یک رقبهش به اون منتقل شده، تو اینا هم یکی یا دو تا حرامه، اینجور فرض بگیرید. چی دلیل نداره؟ حالا اینا همه مفروض بگیرید، اینا یک به یک اینایی که داریم میگیم امام دیگر را اشکال کرده. حالا خیلی عجله نکنید، اینا هر کدامشون محل بحثایی است. خود امام رو اصل جریان قاعده ید اینجا بحث دارن. چی دارن؟ اینا رو بعد میگیم. بله؟ من بله 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 من میخوام قاعده ید را در ید شما جاری بکنم، برای اینکه الان شما اگر این کیف رو معاذ الله دادید به من معاذ الله شک بکنم که شما اینجا مالک بودید یا نبودید، میگم که قاعده ید من میگه شما مالک بودید، نتیجهش اینه که پس تصرف من به عنوان هبه‌ای که شده یا معامله‌ای کردم جایزه. نه اون ثمره‌ای نداره و قاعده ید باید جایی اثر من جاری بکنم که یک ارتباطی به من پیدا بکنه، ولی وقتی ارتباطی من نداره جاری نمیشه. من الان قاعده ید جاری بکنم که فلانی مالک اون بنز در اون طرف دنیاست، به من چه ربطه؟ ولی اگر اون رو به شما هبه کرد یا به من هبه کرد، اونجا اون وقت جای جریان قاعده یده. وقتی من قاعده ید در املاک دیگری اجرا میکنم که برای من ثمره ای داره، ولی مادامی که ثمره ای نداره قاعده ید جاری نمیشه. این فرمایششونه. مرحوم اشکال و مناقشه، چند مناقشه این قصه داره. حالا این مناقشات را ما از آیه تبریزی یکیش، بعدش هم از حضرت امام اینا ردیف میکنیم، صغروی کبروی، اینا مناقشات. این پایه و مبنای احتمال و نظر دوم که میگه آقا علم اجمالی اینجا منجز نیست، یکی از پایه‌های اصلیش اینه که اینجا جای انحلال تعبدی است. قاعده ید یک طرف جاری میشه، ولی تو اموالی که ربطی من نداره و دست او است قاعده ید جاری نمیشه، تعارض نمیکنه، علم اجمالی میشه منحل. اشکالات و مناقشاتی که در این مسئله شده چند تاست. یکی مناقشه ایست که مرحوم استاد آیه تبریزی رضوان الله تعالی علیه فرمودند و اونم دقتی است رو این که عرض شود که به صورت لایقالشون مطرح می‌فرمان که قاعده ید شما گفتی تو اون بقیه اموالی که منتقل نشده جاری نیست. چرا؟ برای اینکه اثری نداره. ما میگیم جاریه برای اینکه اثر داره، خیلی ساده. شما گفتید قاعده ید در این ملک منتقل شده به او جاری است چون اثر دارد، اما در اون اموال غیر منتقل شده جاری نیست چون اثر ندارد، نتیجتا علم اجمالی انحلال تعبدی پیدا میکنه. این حرف شماست. ما میگیم نه، در اون اموال دیگر هم قاعده ید جریان پیدا میکنه. چرا؟ برای اینکه اثر داره. خب فوری سوال میکنه چه اثری داره این همه اموالی که دست او هست؟ نه من قصد خرید دارم، نه او قصد اعطا داره. قصدم باشه هنوز که انجام نشده، فعلا اون اموال مال او هست، من نمیتونم تصرفی بکنم و معلومم است که من در اونا نمیتونم تصرف بکنم. حالا نمیتونم تصرف بکنم به چه دلیل؟ یا به دلیل اینکه مال اوه به من نداده، یا اینکه مال یک کسی دیگه است که اصلا مال او هم نیست. در هر حال من الان با اون تماسی با اون ندارم که بخوام بگم قاعده ید جاری بکنی. شما اینو میگید، ما میگیم نه، ما میگیم علی رغم اینکه اون اموال به شما منتقل نشده باز حکم شرعی داره. حکم شرعیش چیه؟ اخبار و شهادته. آیا میتوانم من یا هر کس دیگری خبر بدهم و احیانا اگر دعوایی پیدا شد شهادت بدهم که این اموال دیگه، اونایی که دست من نیست، اینا مال این ظالم یا جائر هست یا نیست؟ من میتونم شهادت بدم یا نمیتونم بدم؟ یه سوال شرعیه دیگه. همیشه که اثری نیست که من میتوانم تو این مال تصرف بکنم، بخورم، بفروشم، امثال اینها. تا بگی این آثار فقط در این مالیه که جائر بخشیده به ما، نه، اثر یه وقت اینه که میگه بخوره این مال را، بفروشه، بپوشه، این آثاره. خب اینا همه وقتی درسته، مصداق همه اینا این مالیه که منتقل شده. اما یک اثر شرعی هم اینه که مال کسی اگر بود میشه شهادت داد به این که مال اوه، خبر داد که مال اوه. الان آیا من میتونم اگر کسی از من سوال بکنه، صدق و کذب، سوال بکنه آقا این اموالی که دست این پادشاهه یا دست این جائره یا سارقه، این مال و این مال اینا مال خودش هست یا نیست؟ من بگم آری مال او هست یا نیست؟ جایزه که من بگم مال اوست یا جایز نیست؟ این حکمه، اثره. قاعدیت اینجا به ملاحظه همین اثر جاری میشه. چی؟ یعنی سوال شرعی وجود داره، ما با حکم موضوع نمیخوام درست کنیم. بله این حکم، باشه، بله بله، اینجا با قاعده ید که یه قاعده موضوعی است حکمی ثابت میشه، به عکس اونیست که شما میفرمایید. اینجا قاعده ید جاری میشه، میگیم این قاعده ید میگوید این مالک است. پس شما اگر بگویید او مالک است، راست گفتی، دروغ نگفتی. اگر یه وقتی هم دعوایی در محکمه بود، شما میتوانید شهادت بدید؟ نه نه نه، اصلا مثبت نیست، اصلا نخیر، اصلا قاعده ید اصلا جاری میشه برای همین آثار. نه این ترتبش ترتب شرعیه، نه اصلا مثبت اونها نیست. شما نمیدانید که همیشه جریان قاعده ید تو ذهن شما اینه که همیشه برای این است که عرض شود که من درش تصرف بکنم، ببرم، بیارم، بپوشم، بخورم. نه، همیشه که قاعده ید برای این نیست. یکیش هم برای اینه که بتونید خبر بدید که مال او هست یا نیست، شهادت بدید مال او هست یا نیست. شما الان رفتی تو خود قضا و شهادت رو آمده، رفته دعوا اقامه شده، میخواد بره شهادت بده که مال اوست، میگه به استناد قاعدیت میتونی شهادت بدی مال اوست. یا حتی بحث شهادت هم نیست، حالا ممکنه شهادت کسی بگه حالا دعوایی که اقامه نشده. نه، همینجوری الان من بگم که آقا این خانه مال این حاکم جائر هست یا نیست، به عنوان خبر، این صدقه یا کذبه؟ اگر صدق باشه جایزه، کذب باشه حرامه. خب میگه که به استناد قاعدیت میگه این مال او هست. بنابراین علم اجمالی اینجا به این شکله که میتواند در اینها تصرف بکنه، یا میتواند خبر به شهادت اونها بده. خبر به شهادت یا اثر شرعیه. از این روز که قاعده ید جریان یک طرفه تو این فرد نداره، در قاعده ید در این مالی که به دست او رسیده جاری میشه به ملاحظه چه اثری؟ این که میخواد اینو تصرف بکنه. قاعده ید در اون اموال غیر منتقل شده جاری میشود به ملاحظه چه اثر؟ نه جواز تصرف، به ملاحظه جواز اخبار شهادته. اخبار شهادت که لازم نیست مال خود شخص باشه، مال دیگری هم میتواند اخبار شهادته. هل یجوز الاخبار به این که این آقا مالکه اون اموالی است که به من نداده یا نه؟ اگر قاعده ید جاری باشه یجوز الاخبار و هذا صدق، اگر قاعده ید جاری نباشد لا یجوز الاخبار و هذا کذب. همه جا اثر داره ولو در اموال دیگری باشه. همین دیگه، این معادله همین عوض شد. لازم نیست که مالی از دیگری دست شما برسه بعد شک بکنی که این مال مال خودش بود نبود، بگیم قاعده ید در او جاری میکنیم پس مال خودش بوده، پس منم هبش یا میش درسته، پس نظر من درسته. نه، هیچ کدوم یه عملیات نقل و انتقالم نشده باشه نمیدونم میتونم بگم این مال ایشونه یا نه. میگم این کتاب دست اوست، پس من میتونم بگم مال اوست. اثرش اخباره، جواز اخباره، جواز شهادته. این جاده یک طرفه نیست که شما بگیم اینجا جاری میشه اون جاری نمیشه. این اشکال لایقالی است که آیه تبریزی آوردن مناقشه اوله. پس تا اینجا روشن شد که آیه خویی میفرمان که علم اجمالی اینجا منحل است به دلیل اینکه قاعده ید یه طرف جاریه یه طرف جاری نیست، چون اثر نداره. یه جمله است. آیه تبریزی هم بفرمود که نه، اینجا قاعده ید در همه اطراف جاریه، این طرف برای جواز تصرف، اون طرف هم برای جواز اخبار و شهادت. اثر که داره تو همه میتونه جاری بشه، ولی علم اجمالی میگه نمیتونه تو همه جاری بشه، پس همه تساقط میکنه، علم اجمالی میشه منجه. حالا ادامهش رو فرمایش جوابی که خود آیه تبریزی به این مناقشه دادند و فرمایش امام اینا رو میبینید تا آینده انشاء. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.